درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز یک شنبه 29 تیر ماه برابر با 20 جولای 2025 میلادی هست و این هم 92مین گزارش اپوزیتیه که تقدیم حضورتون میکنم. اتفاق خیلی مهمی افتاده روز جمعه. یک افشاگری بی سابقه به نظر من انجام شد در زمینه خیانت یکی از رئیس جمهورهای پیشین آمریکا که باراک اوباما باشه به آمریکا، و این برای اولین بار ادعات اونجا که من میدونم اولین باری که در تاریخ آمریکا رخ میده که یک رئیس جمهور آمریکا متهم به خیانت میشه. برای همین این مسئله بسیار اهمیتی که به نوعی به ما ایرانی ها هم مربوط میشه. حالا در ادامه این برنامه اینو توضیح میدم که چرا به ما مربوط میشه و چرا انقدر مهم هست. خود خبر روز جمعه خانم تولسی گبرد که رئیس دی ان آی هستنی دایرکتور آف نشنال اینتلیجنس، یعنی تمام نهادهای امنیتی ایالات متحده زیر نظر این بخش هست و میتونه یعنی هم سی ای هم اف بی آی و نهادهای امنیتی دیگه زیر نظر این بخش هست. و یادم هست زمانی که ایشون قرار بود به اصطلاح سنا یا مجلس سنا برای رأی اعتماد میدادن بهش، خیلی سر صدا بود توی رسانه‌های آمریکا، خیلی صحبت میشد. این رئیس پیشین CIA میومد و میگفت این یه فاجعه است اگه این خانم بشه رئیس مثلا DNI که خیلی اینجا تجربهشو نداره، بلد نیست و نمیشه. حالا اتفاقی که در آمریکا افتاد، یعنی حالا پیشین هم من خیلی قبلتر گفته بودم، اشاره کرده بودم که مثل یک انقلاب در آمریکا، حتی در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک تغییر خیلی اساسی در سیاست‌های آمریکا در انتخاب افراد برای پست‌های مهم صورت گرفت. مثلا در گذشته برای ریاست یه جایی مثل CIA یا حتی پنتاگون، اینجوری وزارتخانه‌های مهم، یه گویه کلن هر کدوم از مراکز مدیریتی یه سری افراد مشخص بودن، برای هر قسمتی یه سری افراد مشخص، حالا یه سریشون جمهوری‌خواه بودن، یه سریشون دموکرات بودن، از بین اون افراد انتخاب میشه. اینجوری نبود که هر کس که جمهوری‌خواه بره مثلا چون رئیس جمهور جمهوری‌خواه شده بره اونجا قرار بگیره. و این هستش که این بار سپاسگزارم مسعود جان، و این بود که این بار این اتفاق افتاد. این بار یه سری آدمایی اومدن در این پست‌ها قرار گرفتن که خب قبلا در این پست‌ها قرار نمی گرفتن. برای همین هم اون جناح مقابل هم از جمهوری‌خواهان هم از ریپابلیکن هم از جمهوری‌خواهان هم از دموکرات‌ها به در دیوار می‌زدن خودشونو که این آدم نباید بره مثلا در این پست قرار بگیره. مثلا یکی از معروف‌ترین‌هاشون آقای جان بولتون است که جمهوری‌خواه است، خیلی به شدت مخالفت میگه با تمام انتخاب‌ها، هم با کشپاتل مخالف بود، هم با این خانم تولسی گبرد، و اینا رو واقعا یک فاجعه میدونستن انتخاب اینا رو. خب امروز میفهمیم که چرا این مسئله فاجعه است. فاجعه بوده براشون، بله واقعا فاجعه بوده. مسئله این هستش که سال 2016 زمانی که دونالد ترامپ انتخاب شد، در عین ناباوری انتخاب شد و یک تاریخ، یعنی یک واقعا مثل نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود، انتخاب دونالد ترامپ اولین بار بود که یک شخص که سیاستمدار هم نبود وارد رقابت‌های انتخاباتی، حالا مثلا نه انتخابات سناتور یا نماینده مجلس، انتخاب ریاست جمهوری، اصلا هیچ کس شانسی بهش نمیداد که برسه به اون بالا و یعنی برسه به دو تا کاندیدای اصلی، چه برسه به اینکه بخواد رئیس جمهور بشه. خود باراک اوباما من یادم هست بارها توی تلویزیون ظاهر شد و گفت اصلا امکان نداره که دونالد ترامپ بشه رئیس جمهور. خب حالا رئیس جمهور شد، انتخاب شد. دموکراسی آمریکا، سیستم انتخاباتی آمریکا یه جوری بود که بالاخره رای باز شد که یه آدمی که اصلا در این فضای سیاسی هم نبود، یعنی عملا هیچ منصب سیاسی نداشت هیچ وقت در آمریکا، این یه دفعه تونست بره توی کاخ سفید و در بالاترین به اصطلاح صندلی قدرت در آمریکا و جهان میتونم بگم رئیس جمهور آمریکا. یه جورایی به دنیا حکومت میتونه بکنه یا میکنه. الان داریم میبینیم ترامپ داره چیکار میکنه. به هر حال رفت اونجا قرار گرفت و این اتفاق خیلی مهم است. خیلی خیلی مهم بود. برای همین از همون ابتدا شروع کردن سعی کردن که این آدم از اون صندلی بکشن پایین. یکی از اون مسائلی که بهش آویزون شده بودن و براش به اصطلاح پاپوشایی که براش درست میکردن این بود که روسیه کمک کرده که این آقای دونالد ترامپ بره در این انتخابات پیروز بشه و اسمش رو بعدن گذاشتن راشا هوکس، یعنی حقبازی روسیه، جناح رقیب البته گذاشتن، نه اینکه روسیه حقبازی کرد، یعنی کل این ماجره اینکه روسیه و پوتین به طور مشخص کمک کرده به دونالد ترامپ که در انتخابات پیروز بشه، یا اینکه مثلا سیستم های رأی‌گیری رو هک کردن، رأی اضافه بهش دادن، یعنی این چیزای خلاصه پرونده‌ای درست کردن و گفتن که یک شرکتی به اسم داسیه که اوکراینی است، شرکت فولادی است و اون مثلا کمک کرده به دونالد ترامپ، یا شرکت روسی است یا اوکراینی مطمئن نیستم ولی ربط داره به اوکراین. و حتی جان مک‌کین و آقای لینزی گراهام در اوکراین یه جورایی تایید کردن این نظریه رو، این نظریه‌ای که پوتین کمک کرده یا دخالت کرده به نوعی در انتخابات آمریکا، در به اصطلاح دموکراسی آمریکا دست بردن و باعث شدن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه. و الان سندی منتشر شد که تمام این قضیه ساختگی بود، یعنی باراک اوباما با این که میدونسته این داستان ساختگی هست باز هم به کمک CIA وقت، CIA اون زمان، رئیس CIA اون زمان این داستانو هل دادن به جلو که این و بعدم وارد رسانه ها شد و حتی کار به جایی رسید که دونالد ترامپ رو استیضاح کردن سر این داستان، که البته به جایی نرسید استیضاحشون، هیچ وقت نتونستن این سند قطعی و معتبری ارائه بدن در این زمینه. و الان حالا سندی منتشر شده که میگن که باراک اوباما میدونسته، برای همین این شد یکی از ترندهای روز در اکس یا توییتر. و در ذیل این قضیه یه سری توییت های دیگه هم انجام شد که حالا من اونها رو براتون یکی یکی میذارم که اونها رو ببینید. توییت های مهمش رو براتون میخونم که چه صحبت های دیگه شد. یکیش راجع به این بود که خب اولین قربانی باراک اوباما، یعنی حالا که ثابت شده باراک اوباما آدم فاسدی بوده و با اینکه میدونسته که این داستان دروغ و ساختگیه ولی دستگاه های زیر دستش رو در همون چند ماه آخر مجبور کرده که بیارن این قضیه رو به عنوان یک موضوع مهم مطرح بکنن، طوری که وارد رسانه های آمریکا بشه و بعد هم بتونن به پشتوانه همین مسئله برن دونالد ترامپ رو استیضاح بکنن و بلکه بتونن از صندلی قدرت بکشنش پایین. یکی از اولین نخستین قربانیان باراک اوباما آقای بلاژوویچ هستش که ایشون فرماندار ایلینوی بود در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما. ایشون رو به سرش پرونده ساختن و به زندان انداختن و البته بعدن آزاد شد در همین دوره فکرم ترامپ هم اوایل پاردن شد، دقیقا مشکل یادم نیست که چجوری شد، خلاصه آزاد شد و با این جوروگن هم مصاحبه داشت، مصاحبه جالب دو ساعته داشت با جوروگن. دوستانی که علاقه دارن میتونن برن مصاحبه ببینن که توضیح میده که اصلا چجوری پرونده سازی کردن، چه اتفاقاتی براش افتاد. خلاصه این یکی از نخستین قربانیانش بود. این هم اون تصویری هستش که جان مک‌کین و لینزی گراهام در اوکراین دارن به نوعی تایید میکنن این نظریه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رو. خیلی مسئله مهمی است، یعنی نشون میده که این آدم ها اعتباری ندارن دیگه، الان یعنی کاملا از اعتبار افتادن. و عرضم به خدمتون که موضوع بعدی، یکی دیگه از افرادی که البته این آقای میش مک‌کانل مثل که دیگه نیستش اصلا توی سنا، ایشون هم یکی از سناتورهای فکر کنم رئیس سنا بود یه زمانی، میش مک‌کانل و اون پول رایان هم خیلی این داستان رو پوش کردن که بله ترامپ به حمایت پوتین، اصلا روسیه هم نمیگفتن، میگفتن با حمایت پوتین اومده تونسته در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه. و بعد هم خلاصه این اخبار مهم بود. مسئله اینه که خب بیاین از خودمون سوال کنیم که چرا باراک اوباما به هر حال دوره ریاست جمهوریش تموم شده. چرا باید باراک اوباما برای ترامپی که رئیس جمهور بعدی است پاپوش درست بکنه؟ اگه جنگ قدرت بود، باراک اوباما که دیگه نمیتونه برگرده به اون صندلی قدرت. پس باراک اوباما برای کیا داره کار میکنه که حتی بعد از ریاست جمهوریش میخواد یه کاری بکنه که مثلا برای ترامپ مشکل پیش بیاد؟ یعنی یادتونه در ایران میگفتن اوباما اوباما تو با مایی و با اونا؟ خب با ما که نبود، با اونا بود، ولی اونا کیان؟ مسئله اینه، سوال بزرگ اینه که اونا کیان؟ اوباما برای کیا داشت کار میکرد که حتی بعد از ریاست جمهوریش حاضر شده بود همچین کاری بکنه؟ خب شما ریاست جمهوری تموم شده، برو خونت دیگه، برای چی بعد بیای دو مرتبه پرونده سازی بکنی برای رئیس جمهور بعدی؟ یعنی از یه جایی فرمان میگیره و برای همین الان مهم هست منتشر شدن این سند در علیه باراک اوباما. و داستان دیگه فراتر از ماجرای اپستین، فراتر از داستان اپستین هستش که یه سری مثلا سیاستمدار، آدمای پولدار مهم اینا رفتن در یه جزیره‌ای و کار خلاف کردن، بی اخلاقی کردن، مثلا با دختران زیر سن قانونی رابطه جنسی داشتن. خب این یه جرمی است، ولی جرم خیانت خیلی بزرگتر از این حرف هست و بعدم مشخصه. یعنی اونا حالا بعد برن تحقیق کنن ببینن آیا اینا با اون دخترها بودن یا نبودن، مثلا به همسرشون خیانت کردن، از این چیزاست. ولی اینجا بحث مسئله خیانته. خیانت به کی؟ خیانت به آمریکا. چون دموکراسی آمریکا، سیستم انتخاباتی آمریکا اومده یک نفر رو انتخاب کرده، حالا غلط یا درست، و شما میخوای توی این خلل ایجاد بکنی، این یعنی خیانت به مردم آمریکا. و این جرم کوچیکی نیست، جرم بزرگی است. فکر میکنم که حتی مسئولیت ریاست جمهوری هم، اینکه رئیس جمهور پیشین بوده، نتونه کمکی بهش بکنه. احتمال داره که باراک اوباما به زندان میفته و اگر این داستان ادامه پیدا بکنه و جدیتر از این بشه، که به نظر من میشه، من فکر میکنم جدیتر بشه، این مسئله باعث میشه که خب موقع بعد مشخص بشه که خیلی خوب باراک اوباما برای کی داشته این کارو میکرده. چون دوره ریاست جمهوری خودش که تموم شده، برای کی بعد میرفته برای ضد ترامپ مثلا فعالیت میکرده، ضد رئیس جمهوری که، یا کیا هستن که واقعا ترامپ رو نمیخواستن که در کاخ سفید باشه؟ اون آدما کیان؟ به هر حال ممکن یه بخش از مردم آمریکا مخالفشن، خیلی خوب، ولی اونا قدرت ندارن که به باراک اوباما بگن تو برای این پاپوش درست کن. ضمن اینکه حتی اگه قدرت هم داشته باشن، این کار بی اخلاقی است، این کار غیر قانونی است، اینکه شما بیای مدرک سازی، سند سازی بکنید برای یه آدم دیگه. و این اتفاق افتاده و خلاصه این هستش که این موضوع خیلی موضوع مهمی است از دید من. و یکی از بازیگران اصلی این حقه بازی آقای جان برنن که رئیس وقت CIA بود، حالا اینم باز دو مرتبه یکی دیگه از ترند های توییتر شد، من میتونم انتخاب کردم چند تا از مثلا، یعنی اون توییت هایی که در این زمینه زده شد و صحبت شد راجع به اینکه جان برنن در حقیقت پرونده سازی اصلی توسط نهاد زیر دست ایشون توسط CIA انجام شد، CIA بوده که اومده غیر قانونی از کمپین ترامپ شنود گذاشته برای کمپین ترامپ، به امید اینکه شاید یه چیزی، یه سندی، مدرکی، یه چیزی پیدا کنن که بتونن وصلش کنن به این حقه‌بازی دخالت روسیه در انتخابات. و مثل اینکه یه چیزای وی گنگی هم پیدا کرده بودن و اونا خلاصه این کار کرده بودن. و خلاصه الان آقای جان برنن هم یکی از افرادیه که احتمال داره به زندان بیفته و در مزان اتهام قرار گرفته. این هم تصویری هستش که از به اصطلاح گرافیکی که ساختن راجع به این موضوع که چطور این جان برنن کمک کرده. این تصویری که می‌بینید خانم تولسی گبرت هستش که رئیس دی ان آی هست و اونم آقای جان برنن هست، که اینا خیلی در توییتر این دست شد. خانم تولسی گبرت روز جمعه اومد این توییت رو منتشر کرد و اینجا گفتش که بله، مدارکی در دست هستش که باراک اوباما اومده سندسازی کرده با علم به این که میدونسته اینها دروغ هست، ولی به نوعی این سیستم امنیتی رو وادار کرده که این کار انجام بدن. این هم یک ویدیوی ادیت شده هستش که از این به اصطلاح ماجرا منتشر شده، ساختن راجع به اینکه هم صحبتایی که هیچ وقت امکان نداره ترامپ رئیس جمهور بشه، کلاری کلینتون چقدر داره دست و پا میزنه که نه این امکان نداره رئیس جمهور بشه ترامپ، و واقعا در این ناباوری ترامپ رئیس جمهور شد، با اکثریت قاطع با بیشترین رأی که میشد آورد رئیس جمهور شد. در اون زمان خیلی غیر قابل پیش بینی بود این اتفاق. به هر حال این داستان، اینم یه ویدیو میگم، یه ویدیویی که از اون زمان ساختن. اما برگردیم به آقای جان برنن. جان برنن که رئیس وقت CIA بود، ایشون هم یکی دیگه از ماجرایی که ایشون درش دست داشت پرونده کاساندرا هستش که من اینجا دو تا برنامه هم خودم اینجا داشتم راجبش، راجب داستان پرونده کاساندرا، که پرونده کاساندرا حکایت از همکاری حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی، دولت ونزوئلا، دولت بشار اسد در واردات کوکائین به آمریکا از طریق حزب الله لبنان، یعنی از طریق ونزوئلا با همکاری لبنانی هایی که دارن با حزب الله لبنان کار میکنن، از اونجا سالی 100 تن کوکائین وارد آمریکا میشه و بعد هم عرضم به خدمتون که از اونجا هم بزنیم اینجا و از اونجا هم این کوکائین رو خلاصه میفروختن در آمریکا، که وقتی میفروختن با پولش ماشین میخریدن میبردن در آفریقا، این پول رو سفید میکردن، بعد مرتبه این پول از آفریقا میرفت به سوریه، سوریه باش به بشار اسد کمک میکردن. تمام اینا تو پرونده کاساندرا اومده بود و اونا میرفتن از طریق اوکراین از روسیه مواد شیمیایی میخریدن که بعدا بشار اسد استفاده کنه تو سوریه، یا سلاحهای دیگه میخریدن. از این طرف هم یه هواپیمایی بودی که دائما از بین تهران، دمشق و کاراکاس در رفت آمد بوده با یک خطوط داخلی ونزوئلایی، هم کوکائین می آورده هم از این ورم یه سری تروریست با خودش می برده ونزوئلا و اونجا دوره می دیدن که بعدن بفرستنشون بیارن تو آمریکا. خیلی ماجرای بزرگی بود. این داستان رو اداره ضد مبارزه با مواد مخدر آمریکا کشف میکنه و زمانی که کار بالا میگیره و به یه جاهایی میرسه که داشتن به یه جاهای مهمی میرسیدن، همین آقای به اصطلاح جان برنن وارد عمل میشه و جلوی اون داستان رو میگیره بر اساس اون گزارشی که مجله پولیتیکو، مجله اینترنتی پولیتیکو منتشر کرد. در اون زمان آقای جان برنن میاد، رئیس وقت CIA میاد جلوی ادامه تحقیقات DNI یا همون اداره DEI ببخشید، اداره مبارزه مواد مخدر آمریکا رو میگیره و اون پرونده کاساندرا رو کلا مسکوت میکنن در سال 2016، یعنی درست آخر ریاست جمهوری اوباما. و نمیدونم چرا در دوره ترامپ هم هیچ وقت سراغ این ادامه باز کردن این پرونده و ادامه این پرونده نرفتن. امیدوارم الان با انتشار با این افشاگری حالا اون پرونده باز بشه و ما بفهمیم که واقعا چرا اون پرونده مسکوت شد و ادامه باز کردن اون پرونده. من مطمئنم وقتی رد پول ها گرفته بشه، اون موقع است که اسم خیلی از فعالین سیاسی جمهوری اسلامی در جای مختلف دنیا میاد، اسمهای زیادی منتشر میشه و در مزان اتهام قرار میگیره، نه تنها فعالین سیاسی بلکه شرکت ها و کمپانی هایی که زیر اسم مثلا ماشین فروشی یا چیزهای دیگه داشتن به جمهوری اسلامی کمک میکردن، حمایت میکردن از جمهوری اسلامی، در پولشویی های جمهوری اسلامی همکاری داشتن. به هر حال این موضوع هم یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم هست، احتمال افشاگری بیشتر هست. بعد ببینیم حالا این داستان جمعه مطرح شد، حالا فردا دوشنبه که روز اول کاریه، روز اول هفته هست، روز کاری هست، بعد ببینیم که داستان به کجا میره. در ضمن ترامپ هم در راه سفر به اسکاتلند خواهد بود، بعد از اون به انگلستان میره و با همین شاه انگلیس دیدار داره، با کینگ چارلز دیدار داره، فکر میکنم در اواخر این ماه میلادی باشه، فکر کنم آخر جولای یا اوایل آگوست، موقع یه همچین دیداری انجام بگیره. به هر حال ماجرای این افشاگری سند خیانت باراک اوباما بر علیه آمریکا خیلی به نظر من فراتر هست از داستان اپستین. راجع به داستان اپستین من دیدگاه خودم میگم. ببینید اون خب به وسیله نهادهای امنیتی یه همچین ماجرایی همچین مسخره‌بازی رو انداختن، یعنی یه همچین جایی رو درست کردن، آدم ها رو میبردن، آدم های سیاستمداران فاسد. سیاستمدار فاسد در همه زمینه فاسد، در همه زمینه ها فاسد است، معمولا اینجوری است. و خلاصه اینا از فساد اخلاقی اون سیاستمداران هم استفاده کردن، اونجا ازشون فیلم و عکس و اینجوری چیزا تهیه میکردن برای اینکه اگه یه جایی حرف گوش نکردن این اکثر هم بسش میفرستن میگن اینم منتشر میشه و خلاصه اون سیاستمدار رو بیشتر به کار میگیرن. حالا دلیل اینکه این داستان در دوره ترامپ متوقع اول رو کردن گفتن که نه لیستی هست و بعد منتشر بشه، بعد ما گفتن نه لیست نیست و اپستین هم بله واقعا خودکشی کرده، از دید من میتونه یک دلیل دیگه ای داشته باشه. این هستش که شما اگر خب بیاین این لیست رو منتشر بکنی، اون سیاستمداران بلافاصله از اون صندلی قدرت پایین کشیده میشن و میرن توی زندان و اون صندلی قدرت بعد با یه سری آدم دیگه ای پر بشه. ولی وقتی همون آدم رو نگه داری اونجا، حالا اون سندها در اختیار شماست و حالا اینا هر جوری که شما بخوای میرخصن و شاید چنین استفاده ای داره میشه. اینی که میگن که خود ترامپ توش بوده، به نظر من اگر مدرک زده ترامپ بود با توجه به این سیستم CIA که میبینین که اینقدر همکاری کرده با اون جناح رقیب ترامپ، اگر مدرکی بود قطعا منتشر میکنن. اگه شده یه دونه مدرک منتشر بکنن، مدرک بودن ترامپ یا خانواده ترامپ در اون جزیره رو حتما منتشر میکردن. من اینجوری فکر میکنم و من فکر نمیکنم که ترامپ اونجا بوده یا خودش یا خانوادهش یا اعضای خانوادهش چنین جایی بودن. به هر حال گذشته ترامپ در این زمینه حالا خیلی مثلا بچه پیغمبرم نیست، ولی خب آدمی که مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه، پرونده اخلاقی خاصی نداشته دونالد ترامپ. اگر داشت تو هم 4 سال اول هم تو هم 6 ماه فعلی حتما رو شده بود. به هر حال فکر میکنم که همه مطالب خدمتون عرض کردم. این خیلی مسئله مهمی هستش که باراک اوباما با کیاس، با ما که نیست، با اوناست، ولی اونا کیان و چرا باید بعد از ریاست جمهوریش بیاد و بیاد بخواد برای رئیس جمهور بعدی پرونده سازی بکنه. این اتفاق خیلی خیلی عجیب هست، هیچ وقت در تاریخ آمریکا رخ نداده همچین چیزی. حالا باید ببینیم که چطور میره جلو و ربط پیدا میکنه به ایران. راجع به ایران هم بعد ببینیم در روزهای آینده خیلی اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی در اوج ضعف هست و از این طرف هم اتفاقاتی داره میفته. همیشه امیدوار بودم که مردم ایران حرکتی بکنن خودشون و بتونن سرنوشتشون رو خودشون به دست بگیرن. همچنان امیدوارم، تنها راه همینه، یعنی به جای اینکه ما منتظر باشیم که در آمریکا چه اتفاقی میفته، در اسرائیل چه اتفاقی میفته، فلان سیاستمدار آمریکایی یا اسرائیلی میبره یا میبازه تا تکلیف ما رو معلوم بکنه، ما میتونیم خودمون وارد عمل بشیم و جمهوری اسلامی که الان انقدر ضعیف شده، همه فرماندهان سپاهش و همه فرماندهان گروه های سرکوبش از دست داده، میشه با یک ضربه نهایی کارش رو ساخت و تموم کرد و اون هم با حضور، با پله اولش صحبت کردن با هموطنان دیگه است برای اینکه اونها رو متقاعد بکنیم که برن با بقیه هموطنان صحبت بکنن در این زمینه تا بتونیم شاهدمون حرکت جمعی، حرکت ملی باشیم. همون چیزی که ما میگفتیم همیشه، حرکت میلیونی، میلیون هم واقعا لازم میشه. چند صد هزار نفر در خیابونهای تهران تکلیف کار رو معلوم میکنن و بازی به دست خودمون میفته. حالا دیگه به هر حال این دیگه بستگی به اراده ما و خودباوری ما داره که ما چقدر خودمون رو باور کنیم، چقدر برای خودمون نقش قائل باشیم در این که میتونیم در این بازی یکی از بازیگران بشیم، میتونیم بازی رو ما هم توش نقش داشته باشیم. بگذاریم ببینیم در روزهای آینده چی میشه. از فردا مشخص میشه که چقدر این ماجرا، این آیا فقط در حد یک افشاگری تموم میشه یا اینکه دنبال این کار گرفته میشه یا نه. از فردا منتظر شنیدن خبرهای در این زمینه هستیم. سپاسگزار از توجهتون. تا برنامه بعد، بدرود.